أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در أدلة وضع مشتق برای خصوص متلبس بود که از طرف مشهور علما اصولیون مطرح شده بود. دو دلیل گذشت. دلیل استدلال سوم اونها به قاعده صحت سلب است که باز هم به عنوان یکی از علامات تشخیص معانی حقیقی از معانی مجازی و معانی موضوع له مطرح است. در بحث علامات حقیقت و مجاز خوندید که هم گونه که تبادر مثلا علامت حقیقت است، صحت سلب هم علامت مجاز و صحت حمل علامت حقیقت است. گفته شده است در اینجا ذاتی که تلبسش به مبدا منقضی شده باشد، ما می توانیم اون وصف اشتقاقی و مشتق را از او سلب کنیم. این سلب صحیح است. مثلا اگر زید قبلا درس نخونده بود، جاهل بود، ولی بعد درس خوند، عالم شد، میگیم زیدون لیس به جاهل. عنوان جاهل را که اسم مشتق است پس به اشتقاقی از او سلب میکنیم، زیدون لیس به جاهل. نشسته بود، حالا ایستاده است، میگیم زیدون لیس به جالس. صحت سلب اوصاف اشتقاقی و مشتقات از من انقضا عنه المبدأ، این علامت این است که پس برای اعم نیست. اگر این الفاظ مشتقات از برای اعم وضع شده بود، خب این اعم در اینجا موجوده، سلبش صحیح نیست. سلب به معنای اعم صحت سلب دلیل بر وضع برای خصوص متلبس علامت مجاز بودن در اعمه، چون صحت سلب علامت مجاز در اعمه. اون فرد این معنا نیست. منقضی فرد و مشمول معنای مشتق نیست، و الا نبایستی سلب از اون سلب مشتق از اون فرد صحیح بود. سلب عنوان از مصداقش صحیح نیست، علامت عدم مصداقیت اونه برای معنای نفس. این بیان دوم یا سوم و دلیل استدلال سوم مشهور مرحوم صاحب فصول اینجا یه اشکالی کرده است که این اشکال به سابقه‌های ذکر میکنه و جواب میده، اصولیون ذکر میکنن و جواب میدن. صاحب فصول فرموده است برای اینکه این سلب اینجا که میگید ما سلب میکنیم، مثلا جهل را از زید، این زیدون لیس به جاهل یا لیس به جالس، اگر مقصودتون سلب مطلقه که زید اصلا نبوده جاهل، حتی دیروز نبوده جالس، حتی دیروز، حتی قبل، این که واضح عدم صحتش، سلب مطلقه و طبیعی مبدع را بکنید از زید، اینجا صحیح نیست. این سلب کذب است. سلب مقید به حال میتونید بکنید، بگید زیدون لیس به جالس الان، لیس به جاهل فعلا. کلمه فعلیت را و زمان حال را قید کنید، بله سلب صحیحه. با این قید فعلیت جلوس، فعلیت جهل، حالا نیست دیگه جلوس، حالا نیست دیگه جهل، ولی این این سب صحیحه، ولی این سب دلیل بر نفی وضع از برای عام نیست. چون در حقیقت شما این فرد را دارید، فرد را دارید سلبی کنید، اون حصه خاصه ای که مقید به جلوس فعلیه، به جهل فعلیه، این فرد را دارید، این خاص را دارید سلب میکنید، مقید را دارید سلب میکنید. سلب فرد از یک مفهومی، این به معنای اینکه وضع نشده برای اعم نیست. سلب اخص دلیل بر سلب اعم نیست، اخص منتفی است، بله، ولی اسم هم برای جامعه وضع شده، منافاتی نداره. زید جالس نیست، جاهل نیست الان و فعلا نیست، این صحیحه. ولی در این حال جالس وضع شده برای اعم، برای اعم هم اگه وضع شده باشه میتونه بگیم زید الان جالس نیست، یعنی این فردش نیست، این فرد مقید و خاص که جلوس در حاله این نیست، ولی مسمای لفظ میتونه اعم باشه. زبینی که مثلا میگید مثلا انسان حیوان ناحق نیست، نفی میکنید حیوان ناحق را از انسان، این به معنی نیست که حیوان شامل انسان نیست، معنی لغویش عام نیست. سلب اخص دال بر سلب اهم نیست. بنابراین اگر بخواید مطلق حساس جهل و جلوس رو مبدع را از این ذاتی که این قضا آن مبدع نفت کنید، بگید همه افرادش و همه حساسش نیست، این که یقینا باطل. اگر بخواید با قید به این حال و زمان فعلی سلب کنید، این سلب فرده، سلب خاصه، سلب خاص نافی وضع اون لفظ برای جامع نیست. بنابراین معناش اینه که این فرد متلفظ که یکی از دو فرد اون جامعه در این فرد نیست، بله نیست، معناش اینه که این جامعه، این لفظ برای جامعه هر دو وضع نشده. این حاصل اشکال مرحوم صاحب فصول. این اشکال به دو شکل پاسخ دادن. یک پاسخ این است که اکثرا دادن شده صاحب کفایم دیگه، که این ما سلب در همه حالات نمی کنیم، در سابق سلب نمی کنیم، در حال سلب میگیم، حالا لیس جاهلن یا لیس جالسن، ولی این حال و فعل را قید مسلوب قرار نمیدیم تا بگید مسلوب حسه خاصه و فرد شد، سلب اخذ شد و سلب اخذ دلیل بر سلب اهم نیست. حال و فعلیت را قید نسبت قرار میدیم، نسبت هم دیگه، یعنی این نسبت میگیم در این حال نیست، یا قید موضوع قرار میدیم، میگی زیدون الان، زید در این آن، قید موضوع قرار میدیم آن الان را یا حال را یا فعل، فعلیت بالفعل را. زید بالفعل جاهل نیست، جالس نیست، یا قید نسبت قرار میدیم این آن را. این نسبت زیدون لیس جالسن لیس جاهلن، این نسبت الان صادقه. و اما مسلوب که خبر محمول در حقیقت در جمله سالبه، مسلوب قید نخورده، مسلوب همون معنای جاهله، معنای جالسه، معنای مشتقه، و اگر اون معنایی که داره اون معنا برای اعمه، این سلب در این آن هم نبایستی سلب صحیح باشه، که آن قید نسبت و سلبه نه قید مسلوب، یا قید موضوع نه قید محمول و نه قید نسبت. اگر هر آینه مسلوب برای جامع عوض شده بود، ما قیدی در مسلوب عقص نکردیم، به همون معنایی که موضوع اون لحشه داریم سلب میکنیم، به معنای جامع پیش شما داریم سلب میکنیم، نبایستی سلب درست باشه، با اینکه درسته بدون شک ما میتونیم فعل را، حال را، الان را قید موضوع قرار بدیم، بگیم زیدون الان لیس به جاهه، یا قید نسبت قرار بدیم الان زیدون لیس به جاهه، الان زیدون لیس به جالس، سال درسته این معناش اینه که معنای مسلوب که درش هیچ قیدی اخذ نشده اون معنا باقی است و اطلاق خودش اگر برای جامعه بود فبایستی این سلب صحیحی بود، بایستی این سلب غلط بود، چون سلب صحیحه و عرف این سلب رو قبول میکنه. این معناش اینه که اون چه که معنای موضوع الله، لفظ جاهل، لفظ مشتق جاهل، جالس و امثال اینا اهم نیست، ولی اگر اهم بود سلب اعم، سلب لفظ به ماله من المعنا در یک زمان هم جایز نبود. زمان قید نسبته، قید سلب نه مسلوب یا قید موضوعه. یه جواب، یه جواب دیگر هم مرحوم عراقی داده که اونم جواب نکته خوبی است، توجه داره در حقیقت که ما اگر تازه این حال یا آن یا فعلیت را قید مسلوب قرار بدیم، این به این معنا نیست که قید مبدأ در مسلوب قرار بدیم، بلکه قید نسبت در مسلوب قرار بدیم. میگیم زیدون لیس به تلک الذات المتلبس بالجهل المتلبس به جلوس، وقت آن را قید نسبت ناقصه ای که بین ذات و مبدأ هست قرار میده، اون نسبت فعلیت داره. اون نسبت اگه برای اعم وضع شده، اگر اون نسبت برای اعم وضع شده حالا فعلیت داره، تلبس ذات به اعم هنوز هم فعلیت داره. با قید فعلیت، با قید فعلیت که فعلیت قید بکنیم برای نسبت نه برای مبدأ، نسبت ناقصه ذات به مبدأ و مبدأ به ذات، نه نسبت حملیه جمله زیدون لیس به جالس. قید در مسلوب هم قرار بدیم، باز قید در معنای مشتق قرار بدیم، نه قید در مبدأ مشتق، چون بحث در معنای وصف اشتقاقی است نه در معنای مبدأ وصف اشتقاقی است. پس بنابراین اینجوری بگیم زیدون لیس زیدون تلک الذات المطلب التي لها نسبت بینها و بین مبدأ جلوس یا مبدأ جهر. این نسبت که برای اعم وضع شده باشه فعلیت داره، با قید فعلیت معناش اخص نمیشه، همون برای اعم خودش باقی. اگر صحیح شد سلبش معناش اینه برای اعم وضع نشد و الا واسه صحیح نبود سلبش، چون تلبس به اون به معنای اعم نسبت به معنای نه تلبس نسبت به معنای اعم بنابر قول به اعم این نسبت فعلیت داره. حالا بنابراین حتی اگر ما فعلیت را و آن را قید مسلوب قرار دادیم، قید مسلوب به معنای فعلیت اون نسبتی که در وصف اشتقاقی اخذ شده است، او فعلی است و بنابر اعم اون فعلیت داره، حتی نسبت به کسی که من قضا عنه المبدأ، مبدع منقضی است نه نسبت. قائل به اعم نمیگه نسبت منقضی است، میگه مبدع منقضی است، ولی نسبت رو اعم میگیره، چون اگه هم مبدع اعم نشد هم نسبت اعم نشد بشه هم متلبس. کسی که قائل به وضع به اعم بالاخره این عمومیت رو در یه جایی باست بگیره، در مبدع که نمیتونه بگیره، مبدع صدقه بر عدم خودش که نمیتونه بکنه، در نسبته باسته بگیرم اونجا که گذشت بگه ذاتی که مبدع بهش نسبت داده، اعم از این که منصوب باشه در حال یا منصوب باشه گذشته، نسبت رو اعم میگیره از ماضی و حال. اینجوری باید خیلی خوب بنابراین اون که اشکال بود، بنابراین که اهمی درست بگه یعنی معقول باشه، جامعه رو لابد در نسبت میگیری اونجوری گذشت و ذاتی که این نسبت درش هست، ذات که عقلش فایده نداره، نسبته باز اهم باشه یا مبدعه باز که اهم باشه، مبدع که نمیتونه اهم باشه، محتمل نیست مبدع اهم باشه از خودش و عدم خودش، از نسبت لابد یک معنی همون اصل تحقق داله بر اصل تحقق باز که این معنی جامعه است بین گذشته، انتصاب گذشته یا انتصاب حالی. این معنی جامعه را ما فعلیت رو به این نسبت بزنیم، بگیم این نسبت فعلی است، این نسبت فعلی منتفی است از زید، و این نسبت فعلی این نسبت اهمه بنابر وضع برای اهم، بنابراین فعلیش نباستیش منسلط بشه از زید، سلبش از زید معناش اینه که برای این نسبت برای اهم نیست. این هم یه نکته ایست که ایشون اضافه کرده و درسته. میگه چرا اگه بخواید قید رو برگردید به مبدأ، بگید مبدأی که در حال موجود است، اینجور بله اونجا سلبش سلب اخص میشه، ولی این وجهی برای این نداره. شما بحثمون در مشتقه نه در مبدأ مشتق. بنابراین این اشکال صاحب فصول وارد نیست. صحت سلب در اینجا تمامه، یعنی دلالت داره برای اینکه پس وضع برای اهم نشده. حالا یا به اینکه حال و فعل رو قید موضوع بگیریم، قید نسبت بگیریم، نسبت تامه حملیه، یا قید خود نسبت ناقصه مشتق و وصف اشتقاقی بگیریم. بنابر هر سه قسم این صحت سلب دال بر عدم وضع برای اهم در حقیقت. حالا اون بحث اون بیاد، اون ادله قائلین به اعمه، ما حالا داریم ادله قائلین به وضع به برای صحیح بحث می‌گوریم که آقایون صاحب فصولی اشکالی کرد. این اشکال فصولش اینه که نه قید فعلا بگیریم بازم مسلوب اعمه، فعلیت هم قید موضوع باشه، قید نسبت حملیه باشه، قید نسبت وصفیه اشتقاقیه باشه در مشتق، صحت سلب علامت نفی وضع برای اعمه. این بیانی که گفته شد از اشکال صاحب فصول وارد نیست. چرا؟ یه بحثی در اصل این که آیا صحت سلب و صحت هم علامت حقیقت و مجاز میتونه باشه یا نمیتونه باشه، این یه بحثی در بحث علامات حقیقت و مجاز اونجا بحث شد، که حالا اون بحث اونجا هم قبول شد فی الجمله که میشه از صحت سلب ما نفی وضع برای اون معنای مسلوب رو استفاده کنیم. ولی این دلیل، این استدلال هم به استدلال درستی است. یه استدلال سومی هم کرد، چهارمی هم کردن قائلین به وضع برای خصوص متلبس، گفتن بر این که دلیل دیگر ما اینه که عرفاً بدون شک لغتاً بین اوصاف اشتقاقی که مبادیشون با همدیگه تضاد داره، قابل جمع نیست، مثل قیام و قعود، مثل علم و جهل، اینا ضد هم مبادی ازداد هستن نسبت به یک دیگر خود مبدأ. اینجور مشتقات اوصاف اشتقاقی که ازشون درست میشه، قائم، جالس، قائد، عالم، جاهل، ببینیم اینا اویاز، اسود، این قبیل چیزها، اشتقاقاتی که مبادیشون با هم دیگه تضاد دارن، همچنانی که بین مبادی اسماء مبادی اسمهای وضع شده برای خود مبدأ تضاد هست، تقابل تضاد هست، یعنی از ازدادن به اصطلاح لغوی او نو ازدادن، بعضی از کتب لغت فقط ازداد رو جمع کرده الازداد، همچنانی که اسامی خود مبادی از ازدادن در لغت، اسامی مشتقاتشون هم از ازدادن، یعنی قائد با قائم، عالم با جاهل، ابیض با اسود، اینا هم زدن تو همون کتب ادب، اینا هم از ازداد میشمارن. ارتکاز و فهم و انسباق ذهنی لغوی ما هم همینجوره، بگه اینا اوصاف اشتقاقی متضاد، نمیگه مبدأهاشون با هم فقط متضاد، خودشون هم با هم متضاد، با اینکه اگر وضع برای اعم بود بین این اوصاف اشتقاقی تضادی نباسته باشه، چون میشه یک موجودی هم قائم باشه هم قائم، هم جاهل باشه هم عالم در دو زمان، تو برای اعمه وقتی ابیض و هم ابیض باشه هم اسود، یعنی دیروز سفید بوده سیاه بود امروز سیاه شد، منافات نداره. وقتی زمان، زمان سابق و زمان حال جامع بین این دوتا مسمای وصف اشتقاقی شد، مسمای مشتق شد، مشتق اسم مشتق وضع برای جامع این دوتا احد و هما، کسی که در یکی از این دو زمان تضاد در کاره، چنانچه که تصریح کنیم بگی هادا کان فیه البیاض فی احد زمانه و هادا فیه السواد فی احد زمانه، هیچکی نمیگه تضاد گفته میشه قابل جمع، هادا کان له القیام فی احد الزمان و کان له الجلوس فی احد الزمان، تضاد نداره، له العلم فی احد الزمان، له الجهل فی احد الزمان، تضاد نداره، چون در دو زبان احد و زبانین قابل جمع او در یک زبان، این در دو زبان، هر دو در احد و زمانه صادق هست. پس بنابراین اگر وضع شده باشه برای جامع، من له المبدأ فی احد زمانه، من تحقق فیه صرف وجود المبدأ اما سابق یا حال، اینا قابل جمعه، تضادی بینشون نیست. چون جگه تصریح کنیم به همین مفهوم انتزاعی این احد و زمانه و جامع، بگیم ذاتون له المبدأ فی احد زمان، تضادی نیست بین این دوتا ذاتی که له المبدأ، دوتا مبدأ متضاد در احد زمان قابل جمع. و اینکه اینجور نیست، اینکه اینجور نیست، میبینی بین این دوتا تضاد هست، بین مشتقات مبادی متضاد هم تضاد هست، معناش اینه که بس وضع شده برای متلبس، برای ذاتی که متلبس به اون مبدأ، همون معنای تحسیسی که گذشت، برای مقید، همون مقید به این قید دیگه، این قید یا هستش یا نیستش، اگر نیست دیگه مقید نیست. پس اون متضاد نمیتونه دو قید در با هم جمع بشه، نمیشه، هم مقید باشه به این، هم مقید باشه به ضدش، نمیشه، معنیش اشتباه ضده میشه. تضاد سرایت پیدا میکنه از اسم مبدأین به وصفین اشتقاقیین مبدعین، به اسم مشتقی، بنابر وضع برای متلبس. پس بنابراین وقتی اصل تضاد ارتکازی شد، روشنه در ارتکاز عرف و لغویون، بلکه شاید تصریح هم کردن در اون کتاب الازداد که معمولا ادبا برای جمع ازداد رو می نویسن در لغت، لغت های همه لغت ها، یکی از چیزی که آموزش هم میدن بچه ها دیده اینه دیگه، میگن زده اینه بگو، اینا رو میارن اوصاف اشتباقی متضاد رو زمین ازداد قرار میدن، اسماء متضاده قرار میدن. بنابراین این دلیل بر این که این الفاظ و اسامی مشتقات وضع شده برای خصوص متلبس، و الا که وضع شده برای جامع بین این دو تا مشتق هیچ گونه تضادی نیست. این حاصل وجه چهارم یا دلیل چهارمی که استدلال بش کردن. این وجه وجه درستی است، وجه تمامی است. یه اشکالی ممکنه کسی اینجا بکنه که این تضاد برگشته به همون مثلا مبتنی بر این نیست، این است که ما این مشتق رو در مرتبه سابقه نسبتش چجوری بفهمیم، تبادر کنیم. یک دلیل مستقل نیست، باز برگرده به تبادر. یعنی شما از مشتق فرض کردید که مشتق ذاتی است که مقید به مبدأ بالفعل مثلا متلبسه، بله اون تبادر کردید، می‌بینید این دو تا تضاده. اما اگر ما اون تضاد رو قبول نکنیم، بگیم مشتق یعنی دال بر تحقق مبدأ درجه اما سابق یا حال، کسی که متوجه این تضاد رو نداره تضاد هم نداره. پس اگر اون تضاد رو قبول کردیم خود اون میشه دلیل، اگر نکردیم تضاد رو گفتیم نه، تضاد رو خصوص متلبس نیست، میشه برای عام باشه با اون معنی یکی از اون جامعه های اعتباری انتزاعی گفتی دیگه، اینجا با توجه بود دیگه احساس به تضاد هم نداری، چنانچه اگه تصریح بکنیم ببینیم اینجا گفتی تضاد رو احساس نمی کنیم. این بیان چی؟ چی؟ در زمان واحد، بله در زمان واحد هر دو اطلاق میشه، برای چون وقتی برای جامعه شد، حالا این جامعه رو داره، همین حالا همون حالا هر دو رو داره، هر دو نسبت عام، هر دو نسبت جامع رو داره، همین حالا هر دو برش صادقه، هر دو جامع برش صادقه، در یک زمان هر دو جامع برش صادقه، چون اون مصد، اون چیزی که داریم جری میدیم و حمل میکنیم و صدق میدیم براش، او جامعه، نه خصوص حالاست، جامعه نسبت حالا یا نسبت گذشته. پس حالا هر دو، این هر دو این اسم رو میتونیم صدق کنیم، صدق جعری بدیم، پس داریم در حال حاضر صادقه. خب همین دیگه در باب تضاد، تضاد صدقش باید در یک زمان باشه، پس تضاد نداره، حالا که هر دو صادقه پس تضاد نداره، اینجوری میشه، اگر صادق نبود پس تضاد داره. بنابراین ببینید، پس بنابراین کسی بگه این متوقف هست که ما در مرحله سابق اون تبادل رو قبول کنیم، اما اگه اون تبادل رو قبول نکردیم، گفتیم نه، وضع نشده برای خصوص متلبس و مقید، وضع شده برای همون جامع، احساس تضاد هم دیگه نخواهیم داشت. این احساس تضاد شما یه دلیل دیگری نیست، بلکه برگشته به اون دلیله، مثلا یه منبهی میتونه بشه، ولی این مطلب تمام نیست. یعنی در حقیقت مدعین این دلیل میخوان اینه بگن، بگن ما دو تا دلیل داریم بر وضع برای متلبس از مشتقه، یکی اینکه ادعا میکنیم ابتداعا که ما از لفظ مشتق به ذهنمون تبادر میکنیم و منسبق میشه همون خصوص متلبس، درستش هم همینه، این همون دلیل اول، یعنی دلیل دوم از این از سه تا دلیل اثباتی که با اون دلیل ثبوتی میشه چهار تا، میشه دلیل دوم طبق عناوینی که ما دادیم. این ادله، این یه تبادر، اسمش میذاریم تبادر خود معنا از لفظ، که در نزد همه تبادر علامت حقیقت، یه ادعا کنه، یعنی مشهور ادعا میکنن که ما از لفظ اسامی مشتقات تبادر میکنیم و منسبق میشه به ذهن ما خصوص متلفظ، یه دلیل. در این دلیل چهارم میخوان یک تبادر دیگری رو بگن، نه اون تبادر که گفته بشه این برگشته بود، اون تبادر تضاد، میگن ما تبادر تضاد داریم، یعنی ذهن عرفی ما و لغوی ما ادبی ما بین اوصاف اشتقاقی که مبادیشون متضادن تبادر تضاد داره، تا تو ذهنش این دوتا لفظ رو میاره، قائم و قائد، عالم و جاهل، این رو میاره، ابیض و اسود، میبینه متضاده، تبادر تضاد، و تبادر تضاد غیر از تبادر معناست، متوقف بر اونم نیست، تا بگیم این برگشت به اون میکنه و متوقف بر اون، نه متوقف بر اون نیست، اگه متوقف بر اون بود بله، متوقف بر اون نیست، چون تبادر تضاد برای کسی که در معنای یک لفظم شک بکنه، اون تبادر ابتدایش هم مثلا نحوی مشتبه باشه، امر براش و مشکوک باشه، تبادر تضاد ممکنه در ذهن باشه، اینا دوتاست، تبادر تضاد در اثر اون ارتکاز دیگری ایجاد میشه که با کل این اسماء متضاده داره ذهن در مقام استعمالات و فهم لغوی، اون تبادر تضاد هم در ذهنشه، این تبادر دیگریست غیر از اون تبادر، فلزا هم به اون تبادر میشه تمسک کرد که کردن در دلیل گذشته دوم، هم به تبادر تضاد میشه تمسک کرد، بگن ما تبادر تضاد داریم از این اسامی مشتقه که مبادیشون با هم متضاده، و قطع نظر از این که این مشتق چه معناش اون چیه، وقتی به ذهن خودمون رجوع میکنیم ببینیم از ذهن لغوی و همه ادبا و لغوی رو همینجور بین این اسامی مشتقه و اوصاف اشتقاقی که مبادیشون متضادن، بین خودشون هم تبادر تضاد دارن، اینا با هم متضادن، ولی لذا این به عنوان یک تبادر دیگری غیر از اون تبادر قابل استناد در استدلال ها، اگر کسی اون به دردش نخورد اونجا تشکیک کرد گفت نه برای عوض شده، میگیم پس چرا ذهن ما میگه اینا با هم متضادن، این میشه تبادر و تضاد که دلیل یه تبادر دیگری است غیر از اون تبادر، و میشه دلیل باشه برای اینکه پس این الفاظ وضع شدن برای متلبس، چون تبادر و تضاد هیچ تفسیری نداره، بنابر وضع برای اعم تبادر و تضاد نباستی باشه دیگه هست، ما میخوایم وضع درست کنیم، ما میخوایم وضع شد، بحث ما اینه که این الفاظ مشتقات وضع شدن برای متلبس، مثلا از ظهور اون ظهور تصدیقی نیست، همون ظهور وضعیه که عبارت از دلالت وضعی، پس بنابراین این دلیل چهارم هم تمامه و صلی الله علی محمد.